بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. بحثی که در خدمت دوستان بودیم بحث مربوط به خلافت آدم بود و بحث سابق که آیات قبل بود تمام شد، به این آیه شریف رسیدیم که و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین. در ذیل این آیه ایشون چند نکته رو بیان میکنند. اولا همون جوری که قبلا تذکر داده بودند، این آیه سجده که سجده ملائکه و امر به سجده باشه و تحقق سجده باشه و تمرد ابلیس باشه، بین دو مطلب سابقی که ایشون بیان کردند در قرآن در اونجا آمده بوده، منتها اونجا برجسته نشده بوده، اینجا خدای تعالی این مطلب رو برجسته کرده. لذا در بین آیه اینی اعلم و ما لا تعلمون و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، این سجده محقق شده بوده. دوباره ایشون اینجا به این مسئله اشاره می کنند در ابتدا و بعد از این مطرح می فرمایند که چون بحث سجده در اینجا منظور اصلی نیست، لذا خیلی مجمل اینجا از بحث سجده گذشته و چون منظور اصلی این بوده که این خلیفه به زمین هبوط کند و بیاید در زمین، مباحثی که مربوط به قبل از این است و اصلی نبوده رو اینجا فقط با اشاره گذرونده. لذا یک نکته اینجاست و حتی التفات از غیبت به تکلم هم که در ذیل آیه اذ قلنا للملائکه التفات از غیبت به تکلم واقع میشه، این هم دلیلش خلاصه باز همین است که بحث عدم التفات نسبت به اونجا بوده رو که حالا ایشون بیان میکنه. یه بحث دیگه این است که این اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون، تکتمون میتونه راجع به جریان ابلیس باشه در بین ملائکه که ابلیس مخفی میکرد یه چیزی رو، کتمان میکرد و بعد خدای تعالی نسبت داده به کل به لحاظ فردی که در داخل کل بوده. این تکتمون صدق میکنه، از جهت ادبی هم اشکالی نداره. یک نفری که در بین جمعی هست و امری رو مکتوم میدارد، میشه نسبت جمع داد به اونجا که ما کنتم تکتمون. دقت میکنید این صحیح است و میشودم این بحث به این گونه باشد که ملائکه هم یک نوع کتمان داشتند، ابلیس هم نوع دیگری از کتمان رو، همه ملائکه به زمینه ابلیس کتمان داشتند. کتمان ملائکه به این گونه بود که سوال براشون بود که چگونه ممکن است موجود ارضی بر موجود سمایی خلیفه باشد با توجه به اطلاق خلافت که انی جائل فی الارض خلیفتن، درسته خلیفتن اطلاق داره. این باعث کتمان سوالی در وجودشون شد، نحوه خلافت یک موجود ارضی بر سمایی. اما اونچه که در شیطان و ابلیس سبب کتمان بود این بود که روایاتم به اون اشاره دارد و از آیم برمی آید که نوعی از کتمان که ابای از سجده بود در وجود ابلیس بود که قبل از اینکه آدم نفخ روح شود، جسد آدم رو که در حال تصویه بود میدید، اظهار میکرد که اگر به من امر شود که بر این سجده کنم، سجده نخواهم کرد. که حالا اینم به بحث خیلی جالبی دارد، ایشالا یه وقتی فرصتی خودش بحثش باید بشه. پس دو نوع کتمان بوده، کتمان ابلیسی که ابای از سجده بوده، کتمان ملائکه که کتمان چی بوده؟ سوال بوده که نحوه خلافت موجود ارضی بر موجود سمایی چگونه است. پس اینم روایاتی هم که دو دسته اومده هر دو قابل توجیهه که ما کنتم تکتمون به ملائکه یه معنا پیدا بکنه، به ابلیس معنای دیگری پیدا بکنه، هر دو کتمانه، اما کتمان ها مصادیقش متعدد باشه، اینم اشکالی نداره. اونجا که اونچه که ابراز کردن این نبود که خلافت او بر ما چگونه می شود، اونی که ابراز کردن گفتن خلیفه تو چگونه می تونه در حقیقت با سفک و فساد بسازه. اما اونی که کتمان کردن این بودش که چون اونجا بحث اصل الخلافه رو مورد سوال قرار دادن، اما این که خلافت بر ما که یه موجود سمایی هستیم تضمین شده بود درش، اما ابراز نشده بود که نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، نشون میداد که ما مسبح و مقدسیم، ما لایق در حقیقت خلافتیم اگر قرار خلافتی باشه، و چگونه موجود ارضی که ملازمه با سفک و فساده بر عالم تو اون سوال اولیشون، بر ما در سوال مکتومشون که موجود ارضی هستیم. دقت میکنید این مکتوم بود، هرچند این کتمان لوازمی بود که به واسطه اون لوازم چی شده بود؟ اظهار شده بود اما ظاهر نبود، با اون لوازم اظهار شده بود ظاهر نبود. سلام علیکم. این نکته ای بود که بعد از این بحث ایشون خلاصه بحث جواز سجده رو مطرح میکنن که آیا سجده بر غیر میتواند واقع شود یا نه، آیا سجده عبادت ذاتیه است که اگر عبادت ذاتیه باشد بر غیر واقع نمیشه، یا نه سجده غایت الخضوع است، نهایت الخشوع است، این خضوع و خشوع ممکنه برای خدای تعالی واقع بشه، ممکنه برای غیر واقع بشه، ممکن است در شرع برای او نهی واقع بشود که بر غیر واقع بشود، به واسطه نهی این چی شده باشه؟ از غیر برطرف شده باشه. در ضمن این مباحث ایشون بحث روایی رو که مطرح می کند اون موقع به حقیقت سجده اشاره می کند که حقیقت سجده ملائکه به چه معناست، که اون هم یه بحث دقیقی است که حقیقت سجده ملائکه به چه معناست. اینجا ایشون تفصیلا به این مسئله وارد نمیشه، اما اشاره میکند انشاءالله تو مباحث بعدی تفصیلی تر این مسئله رو ایشون بیان میکند که حقیقت سجده به چه معناست. هرچند اگر کسی فتن باشد با همین کلیدهایی که ایشون اینجا بیان کرده میتونه رد مسئله رو انشاءالله بگیره و تکمیلش بکنه. حالا این بحثی که ایشون اینجا مطرح میفرمایند در بیانون قد عرفته، حالا نمیدونم این رو بخونیم تطبیقش رو یا نخونیم. دوستان مطالعه کردن دیگه قبول مطالعه بکنن؟ اگر مطالعه کردن این تیکر رو دیگه چیز خاصی نداره، همین بود که عرض کردم. حالا از سکوت معلوم میشه که مطالعه اون هفته کردن، این هفته یادشون رفته است اون هفته مطالعه کرد. قد عرفت ان قوله تعالی و ما کنتم تکتمون فیه دلالتون علی وقوع امر مکتوم ظاهر بعد ان کان مکتوما، ولا این امر مکتوم ظاهر شد اما بعد ان کان مکتوما، ولا یخلو ذلک ان مناسبت مع قوله ابا واستکبر و کان من الکافرین حیث لم یعبر ابا واستکبر و کفره، نگفت و کفره، گفت و کان من الکافرین، یعنی از قبل کفرش بوده، نه اینکه اینجا کفرش در حقیقت تازه ثابت بشه، بلکه از قبل کفر بوده، اینجا کفر چی شده؟ ظاهر شده نه ثابت بشه. و کان من الکافرین و عرفته، این یه نکته که شناختی. نکته دوم عرفته که این عرفته در صفحه 118 بیان شده بوده که ایزن ان قصت سجده کل واقعه او هی واقعه. اگر بگیم کل واقعه یعنی از باب این است که گویا اینجا در حقیقت چی شده بوده؟ بیان شده بوده و بیان. اما اگر بگیم که او هی واقعه یعنی حتما واقع شده بوده، که این واقعه رو بنابر این که این حقیقت سجده و حقیقت امر به سجده و خلافت و تحقق سجده رو ما به عنوان یک امر پی در پی زمانی بگیریم کل واقعه، یک امر واقعی وجودی فرازمانی بگیریم اوهیه واقعه. تفاوت بین اینها با هم دیگه معلومه دیگه، چون در وعاء ملائکه زمان نیست تا ترتب به معنای زمانی معنا پیدا بکند. دقت میکنید که اینها کل واقعه و واقعه رو دیگه توجیه میکنه، ان قصت السجده کل واقعه او هی واقعه بین قوله تعالی ان انی اعلم ما لا تعلمون و همچنین قوله تعالی و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون که هم قبلا عرض شد هم الان تو مقدمه عرض کردیم. فقوله تعالی و اذ قال ربک للملائکه اسجدوا لآدم کل جملت المستخرجه من بین الجمل، یعنی مثل این میمونه که تو اونجا بود اینو آوردیم با آشکارترش کردیم، لیتخلص بها الى قصه الجنه، تا از اینجا به قصه جنت ورود انسان به جنت آدم به جنت و اینها بخوایم چیکار بکنیم تا به او راه پیدا بکنیم. لیتخلص بها الى قصه الجنه فان هذه الايات كما عرفت انما صيغت لبیان کیفیت خلافت الانسان و موقع انسان و کیفیت نزوله الی الدنیا و ما یعول الیه امره من سعادت و شقاوه، چون اینجوری بوده این رو میخواست بیان بکنه در مقام این بوده، فلا یهم من قصه السجده ها هنا الا اجمالها، نمیخواست به این مسئله تفصیلا بپردازه، لذا اجمالش رو بیان کرده، المؤدی الی قصه الجنه و هبوط آدم هازا، که این منجر میشه به جریان ورود انسان به جنت و هبوط انسان از جنت، که مقصود اینجا اینه تو این آیاتی که میخواییم بیاریم. لذا این قصه سجده رو به خاطر اینکه لازم بود اوورد، اما مقصود اولی نبود در اینجا در این بحث. در بعضی از بحث‌های دیگه چی هستش؟ بیشتر بهش پرداخته میشه در بعضی از آیات دیگه. فهازا هو الوجه فی الازراب عن الاطناب الی الایجاز و لعل هازا هو السر ایزن فی الالتفات من الغیبه الی التکلم، که در اینجا یک دفعه خطاب حالت تکلم غیبت حالت چی پیدا کرد؟ اذ قلنا للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه، که در اونجا نسبت به آدم حالت غیبت داشت، فی الارض خلیفتن، دقت میکنید در اونجا حالا اومد به صورت چی در اومد؟ به صورت خطاب در آمد که و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، لذا میفهم این شو و اذ قلنا للملائکه اسجدوا تکلمه. بعد قوله و اذ قال ربک للملائکه انی جائل، که اونجا به صورت غیبت بود، اذ قال ربک و علی ما مر فنسبت الکتمان الی الملائکه و هو فعل ابلیس، اگر بگیم که کتمان به ملائکه نسبت داده شده به لحاظ فعل ابلیس اشکالی نداره، اگر بگیم کتمان هم به ملائکه نسبت داده شده هم به ابلیس، منتها برای هر کدام با مصداقی از مصادیق کتمان، بازم اشکالی نداره، روایات هم بر هر دو نوع وارد شده. و اذ قلنا للملائکه و علی ما مر فنسبت الکتمان الی الملائکه و هو فعل ابلیس بناء علی الجر علی الدعب الکلامی من نسبت فعل الواحد الی الجماعه اذا اختلط بهم ولم يتميز منهم، یکی داخل در بقیه است، تشخیص هم داده نمیشه کدومه، نسبت به جمع بدیم بگیم این جمع در حقیقت این فعل ازشون صادر شده، اشکالی نداره. و یمکن ان یکون له وجه آخر و هو ان یکون ظاهر قوله تعالی انی جائل فی الارض خلیفه اطلاق الخلافه، حتی از این انی جائل فی الارض خلیفتن، خلیفه مطلق هست یا نیست، ملائکه از این اطلاق استفاده کردن خلافت آدم رو بر خودشون، چون خلافت آدم رو بر خودشون احساس کردن، در درونشون این سوال پیش آمد چگونه ممکن است موجودی ارضی بر موجودی سمایی خلافت داشته باشه. بله، انی جائل فی الارض خلیفه اطلاق الخلافه حتی علی الملائکه کما یعیده ایضا امرهم ثانیا بالسجود، که بعدا هم تایید شد، و یوجب ذلک خطورا فی قلوب الملائکه حیث انها ما کانت تظن ان موجودا ارضیا یمکن ان یسود علی کل شیء، این سیادت پیدا کنه بر هر چیزی، حتی علیهم حتی بر یک موجود سماعی، یک موجود ارضی بر موجود سماعی سیادت پیدا کنه. و یدل علی هذا المعنا بعض الروایات که ما سیاتی که تو بحث روایی ایشالله خواهد آمد. پس این کتمان نسبت به هر دو امکان دارد که صادق باشد. حالا بحث در این که ملائکه چه معنا پیدا می کند، اجمالا تا به حال بهش اشاره شده که این ملائکه‌ای که خطاب سجده بهشون شد و شاید کل ملائکه‌ای که خطاب سجده بهشون شد یا طرح بحث خلافت بنی آدم نسبت به اونها مطرح شد، اینا ملائکه‌ای هستن که به انسان متعلق میشن و از باب تعلقشون به انسان که بعد از سجده این تعلق تمام شد، یعنی مثلا فعلیت پیدا کرد. قبل از سجده هم طرح بحث خلافت، طرح بحث که میگیم از باب بیان خودمون ها و الا نظام الهی بحث کن فیکونه، نه بحث طرح بحث و بعد انجام و اینها. طرح بحث خلافت برای ملائکه همون ملائکه‌ای هستن که میخوان چی باشن؟ در طریق انسان و متعلق به انسان باشن. لذا خطور با این معنا معنا پیدا میکنه، چون اینا متعلق به وجود چی میشن؟ انسان میشن، چون اینها وجود ربطی پیدا کردن به انسان. دقت میکنید از باب تعلق به انسان اینها، البته این یه بحث معرفت نفسی سنگینی داره، اینجا فعلا به صورت یه اصل موضوعی مطرح میشه، اما اینکه بحث تعلق ملائکه به انسان و وجود ربطی ملائکه به انسان و اینکه اساس ایجاد اینها و غایت عالم انسان بوده و همه موجودات عالم به لحاظ اینکه غایت انسان است وجود ربطی به انسان پیدا میکنن، یه بحث معرفت نفسی عظیمی است که حالا مضمونش همون شعر منسوب به امیر مؤمنان علیه السلام هم هست که اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تو العالم الاکبری، که در تو تمام عالم اکبر چی هستش؟ منتویه، که انسان عالم صغیره و عالم انسان کبیره، که این تعبیر در حقیقت نسبت به عالم و انسان یه تعبیر دقیقی است که حالا چه شعر منسوب باشه به امیر مؤمنان علیه السلام، چه شعر از خود امیر مؤمنان علیه السلام باشه، محتوا صحیح است. حالا چه در مقام انتساب، چه در مقام چی؟ خلاصه این است که از خود امیر مؤمنان باشه. البته حضرت آیت الله حسن زاده می‌فرمودن ما یه علی ابن ابی طالب قیروانی داریم که بسیاری از شعرهایی که منسوب به امیر مؤمنان علیه السلام هست از این علی ابن ابی طالب قیروانیه که عارف بزرگی بوده، لذا به خود امیر مؤمنان منسوب نیست، اما از باب تشابه که گاهی گفتن که مثلا این شعر از علی ابن ابی طالبه، منظور کدام علی ابن ابی طالب بوده؟ اون علی ابن ابی طالبه قیروانی، ایشون تحقیق کرده بود نسبت به این مسئله. حالا این دیگه علی عهدت در حقیقت محقق که ایشون فرموده، ما فقط در حد نقل عرض کردیم که اون شعر که من معروف است که منسوب به امیر مؤمنان است، یا منسوب باشه یا از خود حضرت باشه. خب و قول و تعالی اینجا بحث سجده بر آدم مطرح میشه. سجده بر آدم رو یه بحث دقیقیه، هم بحث کلامی داره هم بحثای فقهی داره. ایشون اشاره میکند دیگه، توضیحشو دادم اول بحث، اسجدول آدم یستفاد من جواز السجود لغیر الله فی الجمله. از همین کلام میشه فهمید که وقتی میگه اسجدول آدم، بعضیا خواستن به خاطر اینکه این مسئله که سجده بر غیر محقق نمی شود رو تبیین بکنن، مجبور شدن بگن این اسجدول آدم یعنی آدم در مقابل ملائکه قرار بگیره اما ملائکه بر خدا سجده بکنن. دقت میکنید؟ مثل جریان سجده یعقوب و فرزندانش بر یوسف که بگن اونجا هم همینجور بر خدا سجده کردن، اما یوسف در مقابل قبله بود. دقت میکنید؟ در مقابل قبله بود، در مقابل قبله‌ای که سجود میخواستن بکنن، مثل اینکه یه انگیزه و دعایی بود که بر خدا سجده بکنن نه اینکه بر یوسف سجده بکنن. این رو خداسه خواستن بیان بکنن، چون میگن که سجده عبادت ذاتی است و برای غیر خدا امکان پذیر نیست، لذا اگر امر شده باشه امر به محاله، چون امر به محاله امکان پذیر نیست از خدا هم یه همچین امری، لذا چون این رو قائل شدن اون بیان رو کردن. مرحوم علامه میفرماید نه دایی نداریم که ما بگیم عبادت ذاتی است سجده تا بر غیر محال باشه، اینجور نیست، بلکه سجده بر غیر امکان پذیره، منتها سجده بر غیر به عنوان عبادت منهی عنه، نهی حرمتی دارد، اما سجده بر غیر به عنوان احترام، به عنوان تقرب، به عنوان اظهار ارادت و محبت امکان پذیر است، هرچند در شرع ممدوح نیست، هرچند در شرع ممدوح نیست. نه اینکه نهی به صلاح ارشادی باشد که این خودش ذاتن محال باشد، دقت میکنید؟ نه، حالا این رو بیان میکند. یستفاد من جواز و سجود لغیر الله فی الجمله اذا کان تحیتن و تکرمتن للغیر، این امکان پذیره، پس برای غیر امکان، و فیه خضوع لله تعالی به موافقت امره، در اینجا در این آیه به خصوص هم خضوع لله، همین سجده کردن بر آدم چون موافقت امر خداست که امر کرده اسجدوا لآدم، پس اینجا نه فقط به عنوان تکرمه غیر و اکرام غیره، بلکه موافقت امر الهی هم هست. و نظیره قوله تعالی فی قصه یوسف علیه السلام و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا قال یا ابت هذا تعویل الرؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا و ملخص القول فی ذلک انک قد عرفت فی سوره الفاتحه که ان العباده هی، اینم تعریف دقیقیه، عبادت نسب العبد نفسه فی مقام العبودیته، عبد خودشو در مقام عبودیت قرار بده و اتیان ما یثبت و یستثبت بهی ذالکه و بیاره اون چه که اثبات میکند این عبودیت را، یثبت و یستثبت بهی ذالکه، نه فقط اثبات بکنه بلکه طلب ثبات هم نسبت به اون مقام عبودیت داشته باشه، اثبات عبودیت و همچنین طلب ثبات عبودیت، دقت کردید؟ یعنی مقام بالاتر از قبلی، اثبات یه موتنه، یستثبت به تو موتنه بالاتره، یعنی از خدای تبارک تعالی هم دائما طلب ثبات عبودیت رو میکند. فالفعل العبادی یجب ان یکون فیه صلاحیت و اظهار مولویت المولا او عبدیت العبد که سجود و رکوع و القیام امامه حینما یقعد و المشی خلفه حینما یمشی و غیر ذالک، پس باید اون فعل صلاحیت داشته باشه برای چی؟ برای اظهار مولویت مولا و عبدیت عبد، که سجده و رکوع و قیام و مشی خلف مولا همه اینها این در حقیقت چی رو؟ این استحقاق رو دارن، این صلاحیت رو دارن. و کلما زادت صلاحیت المزبوره، هرچی این صلاحیت بیشتر باشه، صلاحیتش بیشتر امکان پذیر باشه تو وجود این فعل، ازدادت العباده تعینن للعبودیه، این به سمت تعین برای عبودیت نزدیکتر میشه، درسته؟ مثلا سجده نسبت به رکوع تعین شدیدتره، مشی نسبت به مثلا رکوع کمتره، دقت میکنید؟ اینها مراتب ظهور عبودیت و صلاحیت. و اوزه الافعال فی الدلاله علی عز المولویه و ذل العبودیه از سجده لما فیها من الخرور علی الارض و وضع الجبهت علیها و اما ما رو و ما زنه بعض، پس سجده از همه بیشتر، اما اینکه بعضی ها فکر کردن من ان السجده عبادتون ذاتیه فلیس بشیئن فان الذاتی لا یختلف ولا یتخلف، امکان نداره تخلف بردار باشه، در حالی که ممکنه کسی سجده بکنه از باب تمسخر، چون از باب تمسخر سجده بکنه معلوم میشه که ذاتی چون لا یتخلف ولا یختلف، درسته؟ کسی که از باب مسخره سجده میکند معلومه تخلف برداره سجده، پس عبادت ذاتیه نیست. من ان السجد و هذا الفعل يمكن ان يستر بعينه من فاعله بداء غير داء التعظيم والعباده كالسخريه والاستهزاء فلا يكون عباده مع اشتماله على جميع ما يشتمل عليه وهو عبادته و هو عباده، نعم معنى العباده اوزه في السجده من غيرها و اذا لم يكن عبادت ذاتيه لم يكن لذاته مختصا بالله سبحانه، اگر عبادت ذاتیه نشود پس اختصاص به خدا هم ندارد. دقت بکنید اینا تو بحث های کلامی خیلی به کار میاد بعدن. بناان چون یعنی متوجه نمیشم یعنی چی؟ توضیحش مبهمه، فرمایشتون دقت بکنید تو سوال ببینید چی میخواید بگید. اعتباراً در حقیقت شده یعنی چی؟ سجده. یعنی مؤید مایید یا میخواید مخالفت بکنید این رو؟ بحث ملائکه امر اعتباری در کار نیست، لذا اونجا این بحث صدق نمی کند. اونجا امر اعتباری نیست. ممکنه توی بحث در حقیقت یعقوب و فرزندانش اونجا هم امر نشده بود، خود اونها خرو له سجدا، یعنی اونجا هم بحث امر محقق نشده بود. دقت میکنید در بحث یعقوب هم عظمت یوسف رو که دیدند به سجده افتادند، نه در این مورد نه در اون مورد امری از خدای تعالی به عنوان امر اعتباری صادر نشده بود. دقت میکنید؟ لذا از اون مصادیق نیست. بله اگر جای امر باشه این بنابرون است که داره جواب کسانی رو میگه که سجده رو عبادت ذاتیه میدونن، چون میخواد در حقیقت سجده ذاتیه رو برداره. اما او خودش برای موطن دیگری جواب میتونه باشه، اشکالی نداره. اما این برای کسایی که سجده رو عبادت ذاتیه میدونن کاری به امر ندارن، میگن اصلا سجده برای بت‌ها هم عبادت ذاتیه است، خدا هم نباشه بت‌ها باشن، سجده عبادت ذاتیه است برای اون کسی که خدا میدونن. دقت میکنین؟ چون فقط خدا میدونن، اون رب میدونن، اگر سجده میکنن سجده بر اونجا فقط محقق میشه. فلا یکونو عبادتن، اینه که اذا لم یکن، بله، بنا ان المعبود منحصر فیه تعالی، که منحصر باشد معبود هم در خدا. فلا کان هناک مانع، اگر یه جایی مانعی از سجده باشد، لکان با این بیان لکان من جهت نهی شرعی او العقلی، پس اگر سجده عبادت ذاتیه نشد، اگر گفتیم سجده بر غیر ممنوع است، باید حتما مانع چی باشه؟ مانع جهت شرعی و عقلی دیگری در کار باشه، نه خود سجده. دقت میکنین که عبادت ذاتیه محسوب شه؟ نه، خود این اینجور نیست، پس باید یه مانع دیگری در کار باشه. والممنوع شرعا او عقلا لیس الا اعطاء الربوبیت لغیره تعالی، بله ما مانع داریم شرعا و عقلا، اما مانع شرعی و عقلی ما چی هستش؟ این است که سجده به عنوان اعطاء الربوبیت لغیر محقق شود، این مانع دارد. اما اگر سجده به غیر این عنوان محقق شود، مانع شرعی و عقلی ندارد. دقت کردید؟ پس میگیم سجده عبادت ذاتیه نیست، اگر عبادت ذاتیه نبود مانعی برای سجده نیست، مگر اینکه مانع دیگری به عنوان یک مانع عقلی یا شرعی در کار باشد. درسته؟ که بگه سجده ممنوع است، حرام است بر غیر. درسته؟ میگیم بله اینم هست، منتها این حکم در جایی است که سجده حاکی از اعطاء ربوبیت باشد به غیر. اگر جایی بخوان سجده ای به عنوان اعطاء ربوبیت به غیر داشته باشن، از جهت شرعی و عقلی هر دو، این سجده چی هستش؟ ممنوع است، حرام است شرعاً و ممنوع است عقلاً. در حالی که اگر سجده به غیر اعطاء ربوبیت باشد، نه شرعاً و نه عقلاً حرام و ممنوع نیست. پس سجده برای غیر اشکالی ندارد، هرچند مذموم است، ممدون است. دقت میکنید؟ هرچند به خاطر اینکه ممکنه توهم دیگران بر این باشد که این سجده در حقیقت به عنوان اعطاء ربوبیت است، دیگران این توهم رو بکنن، نه اون کسی که سجده کرده، ممدوح نیست در شر، در لسان شر، در زبان شر، اما حرام هم نیست. تونستم عرضمو برسونم که بیان خوبی ایشون کرده؟ لذا در حقیقت اگر انسان یه موقعی بر آستان مبارک حضرات معصومین میرسد و سجده میکند، سجده به عنوان اون احترام، به عنوان اون خضوع، به عنوان تقربی که انسان رو به مقام ربوبیتی که این انسان در اون مقام فانی هستش راه پیدا بکنه، اینو اشکالی نداره، اینا از جهت شرعی حرام نیست. هرچند اگر آثار سوئی بر غیر داشت، ممکن بود توهم غیر ایجاد بشه، خب اونجا نکردن این سجده اولاست. ممکنه من اینجا سجده بکنم به این عنوان، اما در جای دیگری چی بشه؟ استفاده شرک بشه نسبت به این دین مذهب و دیگری رو قتل عام بکنن. اگر اینجوری بود، این در حقیقت چی هستش؟ انسان نکند تا او بیش نیاد، و الا خودش فی نفسه حرام نیست، مذموم نیست، مگر غیری، مگر به عنوان غیری. متوجه نشدم. خب مثل رکوع، مثل قیامه، آیا قیام وضع تشریعی به عنوان عبادت قرار گرفته دیگه ما در مقابل دیگران وای نمیسیم؟ چجوری وای میسیم؟ ما تو نماز ایستادن قیام دیگه، درسته؟ این اشکالی داره؟ نه، وضع تشریعی اگر در حقیقت متعین کرد که این وضع تشریعی فقط اینه، اینم یه منع شرعی میشه. اما اگر نکرد، منع شرعی نداره. بله اگه منع شرعی جدا استفاده کردیم از جایی، ابی نداره، میگیم حرام است شرعاً نه ذاتاً. دقت میکنید؟ اون اشکالی نداره. ایشون هم همین رو میگه، میگه اگه جایی استفاده شد ممنوع از شرعاً، این به منع دیگه، به منع است، به منعی است که علاهده است، نه به منع ذاتی. ما این منع ذاتی رو برداشتیم که نیست. لذا میفرماید که بله، پس اگر اما تحیت الغیر او تکرمته من غیر اعطاء ربوبیه بل مجرد تعارف و تحیه فحسب فلا دلیل علی المنع من ذلک، لکن الذوق الدینی المتخذ من الاستیناس به ظواهر دین یقضی به اختصاص هذا الفعل به تعالی. ظاهر دین و استیناس به ذوق دین، خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو، میفرمودن یه حکم رو که انسان میرسه بهش، اگر ذوق دینی تو وجودش باشه، میتواند با ذوق دینی بفهمد این حکم نتیجه چیه، و بعد که نظر میکنه در ادله، اون ادله چی میشن، میبینه مؤید اون ذوقی بوده که از دین به دست آورده بوده. لذا میفرماد انسان باید به طوری حرکت بکنه که این قیاس نیستش، این ذوق دینه. دقت میکنید که یه کلیتی و شاکله‌ای رو تو وجود انسان ایجاد میکنه که اون شاکله وقتی که انسان به یه حکم میرسه میتونه پیش بینی بکند که حکم دین چه خواهد بود. منتها اگر هر قد این ذوق در درون شدیدتر باشه، پیش بینیش به واقع نزدیکتره. نه اینکه طبق پیش بینیش هم عمل بکنه، باید بعداً از مدارک در بیاره، باید از منابع در بیاره، اما میتونه به اونجا برسه که چیکار بکنه. این بیان ایشون بود، خیلی هم بیان دقیقی بود. بله، عرض کردم اونم از جملشه که مذاق شریعت این رو بیان میکنه، این یه حکمی است که قابل در حقیقت نسبت، انسان میتونه این رو تو درون خودش بیابه. این منتها اینجور نیستش که از روز اولی که آدم وارد میشه ذوق داشته باشه، اون مال یه مجتهدی شده که در حقیقت استخوان خورد کرده، حالا وقتی که میرسه اون ذوق دینی تو وجودش هست که میفهمه اینجا باید حکم از این سنخ باشه، اما طبق او فتوا نمیده مگر اینکه به منابع رجوع بکنه ببینه آیا این ذوق دینی که از خود اون منابع قبلی و ادله قبلی به دست آورده بوده تو این جزئیات هم، تو این فرع هم تطبیق میشه یا نمیشه. صدر و ذیل رو با هم نقل کنید اگر نقل میکنید، یه تیکش رو نقل نکنید که بعد برگرده به اون بحث قیاس. خیلی حرف البته دقیقه، یعنی ایشون رو این مانور میداد، بارها این رو تکرار میکرد. فلا دلیل علی به این عنوان و این لم یقصد، اگر در حقیقت اگر و این لم یقصد به الا تحیت و تکرمت فقط، اگر چه فقط قصدی باشه تحیت و کرامت، با این حال ذوق دینی میگه که نکن. و اما المن ان کل ما فیه، اما کسی بگه که هر جا که اظهار اخلاص برای خداست در حقیقت کشش داره، صلاحیت داره، پس برای غیر نباید باشه، این رو دیگه کسی نگفته. مثلا دست بذاره انسان به سینه در مقابل خدای تعالی میخواد اظهار در حقیقت چیکار بکنه، خضوع بکنه، میگه حالا دیگه اگه نسبت به یک بزرگی هم رسید دست به سینه نذار، چون این برای خدا اظهار اخلاص کشش داشته. نه، اگر در حقیقت سرش رو انسان یه خود خم بکنه در مقابل در حقیقت خدای تعالی وقتی داره خضوع میکنه، دعا میکنه، بگه در مقابل غیر این، نه، این رو دیگه در حقیقت در دین وارد نشده و مذاق دینی این رو نفی نکرده. و اما المنع عن كل ما في اظهار الاخلاص لله بابراز المحبه لصالح عباده او لقبور اوليائه او آثار فمما لم يقم عليه دليل عقلي او نقلي اصلا. و سنعود الى البحث در بعضی مباحث ان شاء الله، بعض مباحث آینده. بحث روایی، این چند تا اینجا روایت مطرح میکنه، میفرماید که این روایت اول و دوم همون روایتی است که در رابطه با اینکه خطور در ملائکه هم وارد شد، بله لما ان خلق الله آدم امر الملائكه ان يسجدوا له فقالت الملائكه في انفسها ما كنا نظن ان الله خلق خلقا اکرم علی. این نظنو در اینجا با اون بحثی که عرض کردیم قابل توجیهه که تعلق به انسان میگیره. ما كنا نظن ان الله خلق خلقا اکرم علیه منا فنحن جیرانه و نحن اقرب الخلق الیه فقال الله الم اقول لكم انی اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. پس این تکتمون هم در حقیقت فی ما عبدو من امر بن الجان و کتمو ما فی انفسهم فلازتل، یعنی اون چی که اینها کتمان کردن و اون چی که در رتبه امر بن الجان که ابلیس بود هر دو. فلازت الملائکه الذین قالوا ما قالوا بالعرش. حالا حیف که وقت گذشت و الا این بحث لازو بالعرش هم باید تبیین میشد که چه نحوه است. حالا اگر شد تو بحث ذیل بحث، چون تو دو تا روایت هر دو این که ملائکه پس از این بیانشون وقتی که دیدن که خطا کردن لازو بالعرش، دقت میکنید؟ حالا ببینید تو روایت بعد میشه توضیحش بدیم. و فی تفسیر ایضا ان علی ابن الحسین علیه السلام ما فی معناه و فیه، دنباله همون رو داره و دنبالش هم این هستش که فلما عرفت الملائکه عرفت الملائکه انها وقعت فی خطیئه لازو بالعرش، اینها به عرش پناه بردن و انها کانت اصابت من الملائکه و هم الذین کانوا حول العرش. چقدر تعبیر دقیقه. میگه اینها از ملائکه‌ای بودن که خودشون حول عرش بودند و وقتی از ملائکه‌ای بودن که حول عرش بودن این خطا از اونها صورت گرفت، لازو بالعرش، پناه بردن به عرش. دقت میکنین؟ لم یکن جمیع الملائکه، این مربوط به همه ملائکه نبود، الا انقال فهم یلوزون حول العرش الى یوم القیامه. این بحثی که عرش چیه، با توجه به اینکه عرش در روایات ما تعبیر به علم شده، تفسیر به علم شده، تبیینم شده، خیلی هم بحثش ایشالله تو بحثای عرش خواهد آمد، با توجه به این و با توجه به اون حدیث نورانیتی که روز قبل خدمتون خوندیم که عرش از کی خلق شدش؟ از مقام نوری نبی ختمی به مراتبی بعد از اون مقام نوری، اگر یادتون باشه، یادتون هست یا نه، که فرمود که حضرت وقتی که در حقیقت در مقام اگر بله میفرماید که بعد از این که فقال نور و نبی که یا جابر خلقه الله ثم خلق منه کل خیر ثم اقامه بین یدی فی مقام القرب ما شاء الله ثم جعله اقساما فخلق العرش من قسم. دقت کردید؟ عرش رو از قسمی از این در حقیقت از تجلی از تجلیات او خلق شد، اونجا بیان شد. حالا لازو بالعرش در حقیقت لازو به کی؟ به صاحب العرش، که صاحب العرش کی هستش؟ نور نبی در حقیقت هست که انسان کامله. لازو در حقیقت به این مقام عرش به نسبت به انبیاء دیگه هم بعضیشون صدق خواهد کرد که بعداً انشاءالله خواهیم گفت، چون مقام نبی مقام حقیقت محمدیه فوق العرش، همونجور که در این روایت هم آمده. لذا در حقیقت این بحث که لازو بالعرش یعنی لازو در حقیقت به کی؟ به انسان کامل، تا این خطاشون در خدمت انسان کامل، تا این سوالشون در خدمت انسان کامل چی بشه؟ جبران بشه، به کمال برسن. این لازو نزدیک میکنه اون وجود ربطی رو از ملائکه. دقت میکنید؟ این لازو، این پناه بردن نزدیک میکنه اون روح دیگه. حالا ایشالله تفصیلش در جای خودش. بعد میفرماید که و سیجی او ان العرش هو ال، ایشون فرمود این ممکنه از لا علم لنا الا ما علمتنا هم استفاده بشه، و سیجی و ان العرش هو العلم و بذالک وردت روایت ان ائمه اهل البيت علیهم السلام ففهم ذالک، که عرض کردیم این ففهم رو وجهش رو ممکنه همین باشه که به سرعت تازگی به همین زودی عرض کرده بودیم که لا العرش مقام در حقیقت ظهوری از ظهورات نبی ختمی است. و الهذا کان المراد من قولی کان من الکافرین، کان من الکافرین قوم و ابلیس من الجان المخلوقین قبل الانسان، که کان من الکافرین، کافرین قوم ابلیس بودن که کفر ورزیده بودن، کان این ابلیس هم از اونها. و لقد خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون و الجان خلقناه من قبل، قبل از انسان بوده، من نار السموم. و علی هذه الروایه فنسبت الکتمان الی جمیع الملائکه لا تحتاج الی عنایه زائده بل هی علی حقیقته. این دیگه بحثش شدش. بعد میفرماید که و فی قصص الانبیاء عن ابی بصیر قال قلت لابی عبد الله علیه السلام سجدت الملائکه و وضعوا اجباههم علی الارض، آیا اینها پیشانی هاشون رو بر خاک گذاشتن؟ حضرت فرمودن قال نعم تکرمتن من الله تعالی، ملک پیشانی داره؟ ملک وضع و محاذات داره؟ نداره. موجود مجرد وضع و محاذات نداره. اگر میفرمایند که پیش در حقیقت پیشانی دارد، وضع و محاذات دارد، از باب وضع الفاظ برای ارواح معانی است. دقت میکنید که سجده در اونها به چه معناست. در روایت بعدی این رو بیشتر توضیح، و فی توحف الاغور قال ان السجود من الملائکه لآدم انما کان ذالک طاعتا لله و محبتا منهم لآدم. یعنی در حقیقت سجده از ملائکه طاعت آدم خدا بود، که چون امر کرده بود خدای تعالی، محبت بود، اظهار محبت بود به آدم. اظهار محبت در اونجا هم اعتباری نیست که من به شما بگم دوستت دارم فقط. اظهار محبت در اونجا چی هستش؟ حقیقی و واقعی است، یعنی در راستای وجود او و خلق او و کمال او قرار میگیرد، که ایشالله حالا اگر شد در روایت بعدی هم توضیح بیشتری میدن، ظاهرا از آن شدش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.